صبحانه با خبر.
هفته صبح چهارشنبه 18 تیر ماه 1391، 28 ژوئیه 28 تیر ماه 1391 و 18 ژوئیه 2012 میلادی. صبحتون بخیر، دلتون شاد و سفره صبحانه‌تون پربرکت. در آخرین روز کاری از هفته دیگه در تابستانی گرم که شاید البته دیگه به گرماش عادت کرده باشید، همراه با صبحانه با خبر هستید تا در یک ساعت و نیم آینده با شنیدن آخرین خبرها و گزارش‌ها از سراسر جهان روز دیگر رو شاید با کمی امید و شادمانی بیشتر آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم علی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری، مسئول خبر و آقای امیر، مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است با آخرین اخبار رادیو فردا. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید فقط 20% از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس مجلس هم در این حال از مسئولان اقتصادی خواست دلایل و ریشه های دیگر بروز مشکلات اقتصادی را ریشه یابی و بررسی کنند. آقای لاریجانی مشکل کمبود نقدینگی در بخش صنعت ایران را قابل پیش بینی توصیف کرد که به گفته او امکان رفع آن وجود داشته است. محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی عقیدتی که از چند روز قبل در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذای خشک کرده بود، دوشنبه شب اعتصاب غذای خشک خود را به اعتصاب غذای تر تبدیل کرد. به گزارش سایت کلمه، وضعیت جسمی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر همچنان وخیم است و به عفونت و دردهای کلیوی مبتلا است. آقای کبودوند خواستار اعطای مرخصی است تا بتواند به وضعیت بیماری فرزندش رسیدگی کند، اما این درخواست با مخالفت مسئولان زندان اوین روبرو شده و محمد صدیق کبودوند در واکنش به این مخالفت از 6 خرداد ماه امسال اعتصاب قضا کرده است. دولت عراق از شهروندان عراقی مقیم سوریه خواست خاک این کشور را هرچه سریع‌تر ترک کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش حملات صورت گرفته علیه شهروندان عراقی در سوریه، خاطر نشان کرد که دولت عراق تمام اقدام‌های لازم را برای بازگشت شهروندان خود از سوریه انجام خواهد داد. شنبه گذشته دو خبرنگار عراقی در منطقه جرمانه واقع در حومه دمشق کشته شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه با کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، دیدار کرد و دو طرف پیرامون وخامت اوضاع این کشور بحث و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری روسیه در پایان این دیدار در جمع خبرنگاران تاکید کرد کشورش متعهد است هر اقدامی که برای حمایت از تلاش های کوفی آنان برای پیشبرد طرح صلح او در سوریه لازم باشد انجام دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید نباید اجازه داد ادعی به گفته او تندرو نظام جمهوری اسلامی را از پشتوانی مردمیش خالی کنند و به جای آنان تصمیم بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی که به استان قزوین سفر کرده، در دیدار جمعی از طلاب، روحانیون، مسئولان و فعالان سیاسی این استان از وضع فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران انتقاد کرد. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، آنچه بیش از مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه جوانان را آزار می‌دهد، تشدید به گفته او آلودگی جامعه به دروغ، تهمت، فساد و تبعیض است. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد که حدود 2,400,000 کارمند دولت در آستانه ماه رمضان سبد کالایی ویژه‌ای دریافت خواهند کرد. حسن رادمرد با اعلام این خبر افزوده است که ارزش این سبد ویژه 100,000 تومان خواهد بود، اما رایگان توضیح می شود. این سبد شامل مرغ، برنج، روغن و شکر است. معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل پیشبینی چنین سبد کالایی در آستانه ماه رمضان را کاهش فشار به بازار به دلیل نیاز به کالاهای اساسی ذکر کرده است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما در 90 دقیقه آینده در صبح روز چهارشنبه 28 تیر ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. آمریکا ناامید، ایران امیدوار، اما فشارها بر ایران ادامه می‌یابد.
دو سال هست که مذاکرات به بن‌بست رسیده. به دلیل اینکه خواسته پنج به علاوه یک روشنه و امتناع جمهوری اسلامی هم روشنه.
نقش ایران در بحران صنعت خودروسازی در فرانسه. تحریم باشد یا سوء مدیریت دیگر تفاوتی ندارد.
در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی تولید خودرو در ایران نسبت به دوره مشابه سال گذشته 36% کمتر شده و در مورد پژو 206 صحبت میشه از یک سقوط 63%.
استفاده از اولین داروی پیشگیری از بیماری ایدز مجاز شد. بیماران امیدوارند، پزشکان همچنان در انتظار.
این دارو جز دارویی که تا حالا کمترین عارضه و بیشترین تاثیرگذاری رو داشته، ولی این تاثیرگذاری تاثیرگذاری که 100% باشه و بتونه بیماری رو 100% از بین ببره در تمام افراد نیست.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به تلاش‌های دیپلماتیک پاسخ ندادند، ایران میگوید امیدوار است مذاکرات پیش رو در سطح کارشناسان فنی به نتیجه مثبتی برسد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با مقام‌های اسرائیل از ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی خبر داد و در عین حال گفت که مقام‌های ایران هنوز فرصت اتخاذ تصمیم را دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد. در حالی که هیلاری کلینتون از ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی صحبت می‌کند، رامین مهمان پرست می‌گوید امیدوار است در گفتگوهای پیش رو مذاکرات فنی دو طرف به جمع‌بندی مثبتی برسد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در اورشلیم گفت که آمریکا از تمام عناصر قدرت استفاده می‌کند تا مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود.
We know the sanctions are biting. Israel and the United States agree on that. And we talked about concrete steps that we can take to continue to build the pressure.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره گام‌های مشخص در جهت تداوم فشار بر جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. در همین حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید امیدوار است مذاکرات پیش رو به جمع‌بندی مثبتی برسد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند صحبت‌های آقای مهمانپرست را یک اظهار امیدواری بی‌اساس می‌داند.
کاملا شفاف هستش که خانم کلینتون به اسرائیل رفت، مغازه خودشون رو با اسرائیلی ها متحد کردن، پس با این به حساب اظهارات خانم کلینتون کاملا مبنای روشنی داره. اما آقای مهمان پرست سخنانشون جز یک اظهار امیدواری واهی که هیچ مبنایی نداره نیست، یعنی سخنانی فقط در حد لفظی. به دلیل اینکه اطلاع داریم که سطح مذاکرات هسته‌ای از سطح مقامات ارشد به سطح کارشناسی تنزل پیدا کرد، از همون زمان که این تنزل حاصل شد اعتقاد داریم پیدا کردن که توافق بین دو طرف وجود نداره. من گمان میکنم که اظهارات آقای مهمانپرست صرفا یک لفظی بیهوده و واهی و بدون پشتوانه بر یک روند سازنده مذاکرات میباشه.
آقای مهمانپرست در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه همچنین گفته که امیدوار است در مذاکرات پیش رو گام‌هایی برداشته شود، هم در جهت به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران و هم درباره اقداماتی که نگرانی‌های طرف مقابل را برطرف سازد. حسین علیزاده اما معتقد است دور جدید مذاکرات با دور قبلی تفاوتی ندارد و کلید حل مناقشات هسته‌ای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران است.
دو سال هست که مذاکرات به بنبست رسیده، به دلیل اینکه خواسته پنج بنده یک روشنه و امتناع جمهوری اسلامی هم روشنه. بنابراین اگر قرار باشه این بنبست شکسته بشه، فقط یک راه حل برون رفت داره و اون مسئله لغو قرین سازی است. با این حساب اگر قرار باشه دور بعدی مذاکرات هم مثل دفعات گذشته باشه و جمهوری اسلامی از این خواسته امتناع کنه، وضعیت همان است که هست و فشارهایی که روز به روز بر جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد، کمان که خانم کلینتون اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون در سفرش به اسرائیل و پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور، از رسیدن به مواضع مشترک با اسرائیل برای تأثیر بر تصمیم‌های ایران خبر داده است. خانم کلینتون هفته پیش هم گفته بود فشارها بر ایران کم نمی شود، چرا که در این صورت مقامهای جمهوری اسلامی انگیزه چندانی نخواهند داشت تا جهت رفع نگرانی های بین المللی گامهای لازم را بردارند. در ادامه دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک که به ترتیب در استانبول، بغداد، موسکو برگزار شد، قرار است مذاکرات مجدد در سطح کارشناسان فنی سوم مرداد ماه در استانبول برگزار شود. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در این باره گفت:
چنانچه جمع‌بندی که در تاریخ سه مرداد بین معاونین طرفین صورت می‌گیرد، جمع‌بندی مثبتی باشه و بتواند یک دستور کاری رو برای ادامه مذاکرات به دنبال خودش بیاره، در اون صورت نسبت به تعیین زمان و مکان بعدی مذاکرات تصمیم گرفته میشه و حتما قبل از اون تماسی بین جناب آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون برگزار خواهد شد.
آمریکا و برخی از کشورهای غربی گفتند که در صورت شکست مذاکرات تحریم‌ها علیه ایران را افزایش خواهند داد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از کشف یک حمله جاسوسی اینترنتی در حال پیشرفت توسط کارشناسان امنیتی خبر داد که برخی کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران را هدف قرار داده است. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
شرکت امنیتی اسرائیلی سکیولرت و شرکت روسیه کاسپرسکی، سازنده نرم‌افزارهای امنیت اینترنتی، به خبرگزاری رویترز گفتند ویروس مهدی که گمان می‌رود از 8 ماه گذشته فعال شده، تاکنون بیش از 800 مورد قربانی داشته است. هدف‌های این ویروس شامل شرکت‌های زیربنایی حساس، رایانه‌های دانشجویان مهندسی، مؤسسات خدمات مالی و سفارتخانه‌های رسمی دولت‌ها در 5 کشور خاورمیانه بوده و بیشترین آلودگی به این ویروس در ایران گزارش شده است. این شرکت‌ها گفتند نمی‌دانند چه کسانی پشت این حمله اینترنتی هستند و آیا سازنده این ویروس دولت بخصوصی است یا نه. آویو راف، مدیر متصدی بخش تکنولوژی شرکت سکیولرت، گفته است مطمئناً یک شخص که فارسی را خوب می‌داند در نوشتن این برنامه دست داشته است، اما اینکه اعضای تیم نویسندگان این ویروس چه ملیتی دارند مشخص نیست. هر دو شرکت امنیت اینترنتی اذعان داشته‌اند که ویروس تروجان مهدی به مهاجمان اجازه می‌دهد فایل‌های کامپیوتر آلوده شده را سرقت کنند و ایمیل‌ها و پیام‌های کوتاه چت را نظارت کنند. این ویروس همچنین می‌تواند صداها را ضبط کند، کلیدهای فشار داده شده در صفحه کلید کامپیوتر را ثبت کند و از فعالیت‌هایی که در صفحه مانیتور کامپیوتر نشان داده می‌شود عکس برداری کند. این شرکت‌ها گفتند به اعتقاد آنها چندین گیگابایت از اطلاعات کامپیوترهای مورد هدف به بیرون ارسال شده است. سکیولرت و کاسپرسکی به این خاطر نام حمله اینترنتی جدید را مهدی گذاشتند که شواهد نشان می‌دهد مهاجمان برای گسترش برنامه ویروس جاسوسی در کامپیوتر مورد هدف از پوشه‌ای با همین نام برای راه اندازی پروژه استفاده کرده‌اند.
به گفته شماری از رسانه‌های تهران، بحران شرکت فرانسوی پژو که با یک تصمیم جنجالی قرار است 8000 نفر از کارکنان خود را بیکار کند، پیامد قطع ارتباط این شرکت با ایران به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است. در عوض مسئولان ارشد شرکت پژو میگویند تصمیم به اخراج این همه کارگر هیچ ارتباطی با مسئله ایران ندارد. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میپرسم بحران صنعت خودروسازی فرانسه واقعا چقدر با تحریم اقتصادی علیه ایران ارتباط داره؟
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره ماجرای شرکت پژو اغراق می‌کنند، ولی از طرف دیگه میشه گفت که مدیران این شرکت فرانسوی هم حقیقت رو تمام و کمال نمیگن. من پیشنهاد میکنم که برای درک وضعیت این شرکت که یکی از دو غول بزرگ اتومبیل سازی فرانسه است و بحرانش یک زمین لرزه بزرگ رو هم برای جامعه کارگری این کشور به وجود آورده و هم برای دولت فرانسوا اولاند، اشاره بکنم که در ماه فوریه گذشته شرکت فرانسوی که مهمترین شریک خارجی خودروسازی ایران هست، تصمیم گرفت از تحویل قطعات دو خودروی پژو 206 و 406 به ایران خودداری بکنه. باید بدونیم که ایران بعد از فرانسه دومین بازار پژو در دنیا بود و پژو برای حدود 450,000 خودرو قطعه به ایران تحویل میداد، معادل 21% خودروهایی که این شرکت در دنیا میفروخت. وقتی حدود 2 هفته قبل پژو اعلام کرد قصد داره 2 سایت مهمش رو تعطیل بکنه از بین چند سایت در فرانسه، بعضی از سندیکاهای این کشور بلافاصله موضوع ایران رو پیش کشیدند. تردیدی نیست که شرکت پژو مشکل ساختاری داره، اشتباهات بزرگ استراتژیک مرتکب شده و در مجموع قافیه رو به خصوص به شرکت‌های آلمانی باخته و دلیل اصلی بحران شرکت پژو هم همین مسائلی هست که عرض کردم، نه قطع رابطش با ایران. ولی به هر حال پیامدهای این قطع رابطه رو هم نمیشه انکار کرد و مسلماً این رویداد هم بر وضعیت پژو تأثیر گذاشته، البته نه اونقدری که بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن.
پس آقای خاوند، واقعاً چرا پژو تصمیم گرفت به این همکاری پایان بده؟
ببینید، سخنگویان شرکت پژو میگن که تصمیم به قطع تحویل قطعات به ایران به دلیل دشواری‌های بانکی ناشی از مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده، چون که پژو از تضمین‌های بانکی لازم برای بازرگانی با ایران محروم شده و برای دریافت پول قطعات تحویلیش هم مشکل پیدا کرده. دلیل دیگه‌ای هم برای این رویداد ذکر شده و اون وحدتی هست که بین پژو و شرکت آمریکایی جنرال موتورز ایجاد شد و به دنبال اون شرکت آمریکایی از پژو خواست به همکاری با ایران پایان بده. به نوشته شماری از رسانه‌های غربی، یک لابی نیرومند آمریکایی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای در اعمال فشار به پژو برای پایان دادن به همکاری با ایران نقش مهمی ایفا کرده.
و آقای خاوند، این تحریم‌های بین‌المللی و به خصوص این اتفاق قطع همکاری شرکت پژو با ایران چه تأثیر بر صنعت خودروسازی ایران می‌گذاره؟
این تأثیر خیلی چشمگیر است، چون در 3 ماهه اول سال جاری خورشیدی تولید خودرو در ایران نسبت به دوره مشابه سال گذشته 36% کمتر شده و در مورد پژو 206 صحبت میشه از یک سقوط 63%. این سقوط پیامد مستقیم خروج شرکت پژو از ایران هست. البته صنعت خودروسازی ایران علاوه بر این مسئله مشکلات بزرگ دیگری هم داره که پرداختن به اونها طبعا به وقت دیگری نیاز داره.
با سپاس از فریدون خاوند. وبسایت کلمه با تأخیر 1 ماه نامه جدید را از مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج منتشر کرده. آقای محمودیان که 2.5 سال بدون استفاده از حق مرخصی در زندان به سر می‌بره، در نامه خود بخشی از شرایطی را که در دوران تحمل حبس در زندان اوین و رجایی شهر بر وی رفته شرح داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از فریدون زرنگار.
مهدی محمودیان که به خاطر اطلاع رسانی در مورد جنایات در زندان کهریزک در 25 شهریور ماه 88 بازداشت و از آن زمان در زندان به سر می‌برد، در نامه خود به تاریخ 25 خرداد می‌نویسد: نمی‌دانستم شلاق بر بدن متهمان در حین بازجویی واقعیت دارد یا خیر. نمی‌دانستم ضرب و شتم متهمان به چه میزان واقعی است. نمی‌دانستم فحاشی و بددهنی سربازان گمنام تا چه حد واقعیت دارد و انگار آنها نیز به نیت من پی بردند و در بندهای مختلفی گرداندندم. بند 209-350 زندان کچویی، اندرزگاه کارگری، اندرزگاه 4 زندان رجای شهر، اندرزگاه 1 سلول های انفرادی رجای شهر و بند 2 الف نتیجه این گشت و گذار شد گزارش وضعیت زندان هایی که خطاب با آقای خامنه ای اوائل سال گذشته منتشر کردند. آقای محمودیان در نامه خود می نویسد: طی این مدت روزهای سختی را نیز تجربه کردم. فحاشی ها و ضرب و شتم بازجوی اول در روزهای اول بازجویی، تهمت های اخلاقی و حتاکی های سربازان گمنام در حین بازجویی را. مادر آقای محمودیان در بهمن ماه 88 در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا درباره شرایط زندان فرزندش گفت:
به خاطر زودتر از موقع برای سرویس بهداشتی به سال برای دستشویی کردن، گفتم من دستشویی دارم. بعد دعواشون شده، چند بار گفته دستشویی دارم، گوش نکردم به حرفش. اومدن گرفتن دو نفر زدنش، به قصد کشتن دیگه تونستن خلاصه زدن دیگه، بدنش رو صورت سمر کبود کردن. نگران حالش میگه نمیتونم الان امکان داره قصد جانش کرده بودن یا تصمیم میذارن که وسلا سرسو زیراف کنن، چون به خاطر کوچیکترین اعتراف یا میبرن سلول انفرادی یا میگیرن میزنن دیگه. هیچ خبری از فرادش نداریم اصلا. خواستم اونی که هرچی زودتر آزادی بچه های ما رو فراهم کنن، اما فقط بچه ما نگرفتن، زندگی من از همون گرفتن. بچه هاش الان پیشم نمیاد، میگه من میام پیش شما، یاد بابا میفتم، نگران میشم، دلم میگیره. خودمون که زندگی من از همون گرفتن، زندگی من از دستمون رفته، سرانجام زندگی از دستمون، چون بچه همون رفته، خودمون انگار هیچ دیگه نداریم.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش درباره دلیل بازداشت آقای محمودیان به رادیو فردا میگوید:
آقای مهدی محمودیان از شگفت مظلومترین زندانیان سیاسی ایران هستند. ایشون به خاطر اینکه افشا کردن مسئله کهریزک رو، از اون زمان بعد از بازجویی‌های مکرر زندان هستند و به هیچ وجه به ایشون اجازه نمیدن که آزاد بشه. مدت کوتاهیشون در مرخصی بودن، متاسفانه بیماری‌های عدیده، بیماری ریوی، مشکلات قلبی، فشار خون و بیماری روده دارن ایشون و از زندانیان هستن که بهشون خیلی بد می‌گذره. متاسفانه سعی می‌کنن که مدتی که ایشون در زندان هستن رو افزایش بدن. ایشون به 5 سال زندان تعزیری محکوم شدن که کوشش شده که به طریقی مدت زندانی ایشون افزایش پیدا کنه و به هر حال به 10 سال، 15 سال، 20 سال برسه.
آقای محمودیان در نامه خود می نویسد: اما تلخ‌ترین حادثه‌ای که بر من گذشته است فشارهایی بود که بر خانواده ام آوردند. اگر از احضارهای چند باره مادرم، بازداشت چند ساعت و تهدیدات پرسنل دادستانی نسبت به وی چیزی نگویم، اگر از حتاکی‌ها و رفتارهای غیر انسانی در روزهای ملاقات با خانواده‌ها چیزی نگویم، اما فشارهایی که به همسر سابقم در این مدت وارد کرده‌اند سخت‌ترین روزهای حبسم را برایم رقم زده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با صبحانه با خبر همراه هستید. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با شهرام رفیع‌زاده در بررسی پیشخوان مطبوعات امروز چهارشنبه 28 تیر ماه 1391. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که مهمترین تیترهای خبری روزنامه‌های صبح امروز تهران چه هست؟
روزنامه ملت ما در تیتر یک خودش گزارش داده که فاز دوم هدفمندی یارانها باز هم به تأخیر افتاده و از قول شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد نوشته که تعویق هدفمندی یارانها نشانی عقب نشینی دولت نیست، بلکه مشکلاتی وجود داره و معلوم نیست که کی اجرا خواهد شد. عکس یکی خودش رو هم روزنامه ملت ما اختصاص داده به خوش شدن دریاچه ارومیه. روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یکی خودش موضوع سهمیه بندی جدید ارزی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که از میان 10 گروه کالایی که دستبندی شدند، دلار با نرخ 1226 تومانی فقط به 5 گروه کالایی اختصاص خواهد یافت و مواردی مثل لوازم خانگی از این پس باید با عرض آزاد وارد کشور بشن. عکسیه که روزنامه دنیای اقتصاد هم به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده و هشدار ایشون درباره اقدامات تحریک‌آمیز در خلیج فارس. روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به علی لاریجانی و دیدارش با محمد تقی مصباح یزدی اختصاص داده و البته روزنامه اعتماد نوشته که در همین دیدار از تغییر قانون انتخابات سخن رفته.
آقای رفیع‌زاده، دیروز خبری منتشر شد در مورد اینکه یک ناو آمریکایی به یک قایق اماراتی شلیک کرده.
اعتماد دیگه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که این شلیک هشداری بوده برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی که به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نزدیک نشن. روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم هست و تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، در تیتر یک خودش نوشته که ناو آمریکایی از طرف ایران به قایق اماراتی شلیک کرده. روزنامه تهران امروز از تشکیل یک دستگاه جدید نظارتی با حضور 6 نماینده از 3 قوه اجرایی، قضایی و مجلس خبر داده. جامعه جمع در تیتر یک طرح جدید جمهوری اسلامی برای هسته‌ای کردن سوخت کشتی‌ها رو مورد توجه قرار داده و در تیتر 2 از قول عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته که دشمن رو در جنگ رسانه‌ای ناکام می‌کنه.
آقای رفیع‌زاده، در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگر با شما همراه خواهیم بود تا ما رو در جریان جزئیات بیشتری قرار بدید. خب، بخش اول صبحانه با خبر هم به پایان رسید. با ترانه ساقی با صدای زنده یاد خانم هایده تا ساعت 7:30 دقیقه که بار دیگر با شما خواهم بود با ما بمانید. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرانیم ایران شهر همچنان با 34 درجه گرمترین شهر ایران و اردبیل با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر ایران است. اما اگر ساکن شهر تهران هستید بدونید که در همین ساعت دمای هوایی تهران 28 درجه است که در گرمترین ساعت امروز به 36 درجه خواهد رسید. شاید بد نباشه در جریان باشید که همین الان دمای هوای پراگ، شهری که ما در اون هستیم، 14 درجه است و در ادامه روزهای بارانی امروز در گرمترین ساعت قراره که به 24 درجه برسه، اما همچنان در آسمان ابری شهر اثری از خورشید تابستان نخواهد بود. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. مشاور محمود احمدی نژاد گفت در صورت به خطر افتادن امنیت ایران هیچ اقدام دفاعی دور از انتظار نیست. ایران اعلام کرد بیمه کشتی‌های نفتکش را بر عهده می‌گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی سهم تحریم‌ها از بروز مشکلات اقتصادی را فقط 20% دانست. ویروس جاسوسی جدیدی به نام مهدی به رایانه‌های ایران حمله کرده است. احمدی نژاد در مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به المپیک لندن شرکت کرد. سفرای جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان تعیین شدند. نتایج نخستین انتخابات آزاد لیبی حکایت از پیروزی ائتلاف لیبرال ها و سکولار ها دارد. محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی به اعتصاب قضای خشک خود پایان داد. دولت عراق از اتباع خود در سوریه خواست خاک این کشور را ترک کنند. رئیس جمهوری روسیه از طرح صلح کوفی انان در سوریه حمایت کرد. هاشمی رفسنجانی میگوید نباید اجازه داد تندروها به جای مردم تصمیم بگیرند. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی میگوید نرخ‌های سود بانکی در ایران تغییر نمی‌کند و 3 قاچاقچی مواد مخدر در قزوین اعدام شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تایید شدن داروی پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز در آمریکا استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دارو که تروادا نام دارد سال 2004 به بازار عرضه شد. این دارو تا کنون برای درمان بیماری ایدز به کار می‌رفت اما مطالعات بالینی نشان داده که خاصیت پیشگیرانه نیز دارد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه دکتر آرش علایی پزشک کارشناس بیماری ایدز و از بنیانگذاران برنامه کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران را جویا شده است.
موضوع کشف داروهایی که تأثیر بذاره بر روند گسترش بیماری ایدز موضوع جدیدی نیست و سالها روی اون کار شده و داروهای متفاوتی هم کشف شده. ولی مسئله‌ای که هست اینه که این داروها چقدر تأثیر گذارن برای یک کنترل بیماری، دو از بین بردن کامل بیماری. هنوزم که هنوزه هیچ دارویی که بتونه 100% بیماری رو از بین ببره وجود نداره، بلکه داروهایی پیدا شده که بتونه یا بیماری رو کنترل کنه یا در مراحل بسیار اولیه بیماری بتونه ویروس رو کنترل کنه که تکثیر نکنه و بیماری از بین بره.
چه چیزی در مورد این دارو، داروی تروادا، چشمگیره و اون رو از دیگر داروها متمایز میکنه؟
دارویی که الان بحثش هست و مورد تایید FDA یا سازمان دارو و غذای آمریکا قرار گرفته دارویی است که تاثیرگذاریش بیشتره و عوارضش کمتره. یعنی سیر تحقیقاتی که الان در دنیا انجام میشه در ارتباط با داروی ایدز اینه که ما چه دارویی تولید بشه که عوارض کمتری داشته باشه و تاثیرگذاریش بیشتر باشه. این دارو جز دارویی که تا حالا کمترین عارضه و بیشترین تاثیرگذاری رو داشته، ولی این تاثیرگذاری که 100% باشه و بتونه بیماری رو 100% از بین ببره در تمام افراد نیست.
آقای علایی، ظاهراً شروط عملکرد دارو هم وجود داره، باید این در کنار عوامل دیگری باشه تا تاثیرگذار باشه؟
نکته مهمی که وجود داره اینه که چه زمانی دارو باید مصرف بشه. این دارو باید زمانی مصرف بشه که ویروس وارد بدن شده، و این که تشخیص ما بدیم چه زمانی ویروس وارد بدن فرد شده خیلی سخت و شاید ناممکن باشه. پس یکی اینه. دو اینکه خود ژنتیک افراد از لحاظ سیستم ایمنی چطور باشه و خود نوع ویروسی که در بدن شروع میکنه به تکثیر از چه نوع ویروس HIV باشه، اینا به هم مرتبط میشه که تاثیرگذاری دارو رو مشخص کنه. اینجا یادآوری من میکنم و تاکید که کماکان بهترین راه برای پیشگیری از بیماری ایدز استفاده از کاندوم در هر نوع ارتباط جنسی است و استفاده نکردن از سرنگ مشترک و وسائلی که از سطح پوست رد میشن و به خون آغشته میشن هست.
آقای دکتر علایی، در بخشی از این پژوهشی که انجام شده آمده که این دارو میتونه احتمال ابتلا به بیماری رو در کسانی که هنوز ویروس به بدنشون راه پیدا نکرده تا حد زیادی کاهش بده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این درسته که ما اگر بدن در معرض دارویی قرار بگیره که این داروها تأثیر بر تکثیر ویروس دارن، وقتی که ویروس وارد بدن میشه تولید ویروس رو دچار اختلال میکنن. این وجود داره و قبلا هم از داروهای مختلفی استفاده میشد برای کسانی که دچار سانحه میشدن در حین جراحی یا اینکه در حین دندان پزشکی و سرنگ وارد دستشون میشد به عنوان ترم پست اکسپوژر پروفیلاکسی. و این واقعیت وجود داره که اگر ویروس در معرض دارو قبل از جایگزینی خودش قرار بگیره میتونه این دارو تاثیرگذاری زیادی داشته باشه برای کنترل و از بین بردن ویروس.
این دارو قیمت بسیار بالایی داره و ظاهرا اقشار مختلف مردم نخواهند تونست از اون استفاده کنن، ضمن اینکه عوارض جانبی بسیاری رو هم باید متحمل بشن.
دقیقاً همینطوره. یعنی چه برای این دارو و چه برای داروهایی که برای کنترل بیماری ایدز استفاده میشه هزینه زیادی باید پرداخت بشه، ضمن اینکه عوارض جانبی این داروها هم زیاده. به این خاطره که اکثر دانشمندان یا محققین یا فعالان مرتبط با بیماری اید تأکید میکنن که بهترین راه پیشگیری است و پیشگیری مهمترین موضوعی است که ما میتونیم از ویروس اید خودمون رو جدا نگه داریم با استفاده از کاندوم و استفاده نکردن از سرنگ مشترک.
آرش علویی، پزشک کارشناس بیماری ایدز، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. از روز یک شنبه این هفته شهر برلین، پایتخت آلمان، به مدت 7 روز شاهد نمایش 5 فیلم سینمایی از ایران با بحث محوری نقش زن در جامعه امروز ایران است. اینجا بدون من، دعوت، کنعان، آقا یوسف و ورود آقایان ممنوع 5 فیلمی هستند که با زیرنویس آلمانی برای نمایش در این هفته فیلم انتخاب شدند. بیشتر شنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
یعنی تو انبار به این درندشتی یه جوون درست و حسابی پیدا نمیشه؟
میای میشینی تو سالن، صداتم در نمیاد.
دلم میخواستم این دهن باز کنه میرفتم توش از دست کارای تو. یعنی دختر من نمیتونه 4 تا کلمه بین 10 تا آدم حرف بزنه؟
ما انقدر دوستش داریم مثلا بعضی وقتا یادمون میره این شکل.
فیلم سینمایی اینجا بدون من آغازگر هفته فیلم‌های ایرانی در شهر برلین بود که روز یکشنبه این هفته با زیرنویس آلمانی به نمایش درآمد. فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، نگار جواهریان، صابر ابر و پارسا پیروزفر از جمله دیگر هنرپیشگان فیلم اینجا بدون من هستند. خانم معتمداریا به خاطر بازی چشمگیرش در نقش مادر یک خانواده کارگر در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن در 35th جشنواره جهانی فیلم در مونترال کانادا را به دست آورد. نویسنده و کارگردان این فیلم هم بهرام توکلی است که فیلمنامه اینجا بدون من را از نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای اثر معروف تنسی ویلیامز، نویسنده معروف آمریکایی، اقتباس کرده. داستان فیلم از خانواده‌ای میگوید که پدر را از دست داده و مادر سخت کوشان سرپرستی خانواده را در دست دارد و برای امرار معاش خود، یلدا دختر معلول و احسان پسرش ضمن اشتغال دو شیفته در کارخانه‌ای لوازم آرایش هم می‌فروشد. احسان از شرایط حاکم بر زندگیشان خسته و ناامید است و نگارش فیلمنامه‌ای را بهانه قرار داده تا از خانه بگریزد. دختر خانواده اما برعکس به خاطر نقص عضو از جامعه دوری می‌گزیند و همواره در خانه و کنج اتاقش خود را محبوس کرده.
بزن
این دختر از خونه جز تا سر کوچه جایی میده.
من به تو گفته بودم من جایی که آدم زیاد باشه حالم بد میشه. لعنت چی شد خدا
مامان این داره زمانه پسرهای سالم دختره سالمه نمیگیرن آدم بمیره بهتر از اینه که خل باشه ولی فکر کنه سالم.
تو داداش خوشبخت باشی، تو عروسی کنی احسان عروسی کنه. خیلی خوبم.
علاوه بر فیلم سینمایی اینجا بدون من، دعوت، کنعان، آقا یوسف و ورود آقایان ممنوع 4 فیلم سینمایی دیگری هستند که برای نمایش در هفته فیلم‌های ایرانی در شهر برلین برگزیده شده. گزینش این فیلم‌ها برای نمایش با زیرنویس آلمانی به این خاطر است که هر یک نگاه ویژه‌ای به حضور زن ایرانی در جامعه امروز دارد. هفته فیلم‌های ایرانی در شهر برلین با نمایش فیلم کمدی و خنده‌دار ورود آقایان ممنوع پایان می‌گیرد. این فیلم ساخته رامبد جوان است و سال پیش عنوان دومین فیلم پرفروش ایران را از آن خود کرد. ورود آقایان ممنوع از مدیر یک دبیرستان خصوصی دخترانه میگوید که مخالف مردان است و به این خاطر ورود آقایان را به این مدرسه ممنوع اعلام کرده. این خانم مدیر که نقش آن را ویشکا آسایش بازی کرده، وقتی میبیند که دبیر شیمی مدرسه به خاطر زایمان 6 ماه مرخصی گرفته، به ناچار میپذیرد یک دبیر مرد که نقش آن را رضا عطاران ایفا کرده استخدام کند.
سلام، اجازه میده برسونی
به
تو؟ آره آقا خوشگله، حالا کجا میخوای بری؟
ببخشید آقا.
بله.
شما زن داری؟
نه خیر.
هفته فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه آینده در شهر برلین پایان می‌گیرد. به هنگام نمایش 5 فیلم برگزیده این هفته، برخی از کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران این 5 فیلم هم حضور دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبح چهارشنبه 28 تیر ماه 1391 همراه هستیم با فرج سرکوهی و مهمترین خبرهای فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز و صبح همه شما بخیر.
آقای سرکوهی، گویا قرار هستش که نمایشگاه بخشی از گنجینه موزه امام علی امروز افتتاح بشه. قرار هست چه آثاری در این نمایشگاه عرضه بشه؟
بله، این موزه امام علی برخلاف نامش یک موزه مذهبی نیست، بلکه یک موزه عمومی هست مثل بقیه موزه ها و در گنجینه‌اش هم آثار بسیار با ارزشی هست. حالا قرار است امروز بخشی از این گنجینه رو در یک نمایشگاه عرضه بکنن از نقاشی، تصویرسازی و خوشنویسی. این نمایشگاه در 3 طبقه برگزار خواهد شد. در طبقه همکف آثار تصویرگران دینی است. 8 اثر از هنرمندان معاصر هست که منتخبی است از آثار دومین جایزه جهانی ادیان توحیدی از ایران، سوئیس، ترکیه، عراق، ایتالیا، تایوان، روسیه. در طبقه میانیش مروری است بر آثار خوشنویسی حمید عجمی. حمید عجمی که از خوشنویسان مهم ایران هستش و خط معلا رو ابداع کرده که بسیارم پسندیده شده. 75 اثر از این هنرمند ارائه خواهد شد با خطوط نستعلیق و معلا. در طبقه سوم 35 اثر ارائه خواهد شد امروز. نقاشی دیجیتال و نقاشی خط از هنرمندان بسیار مشهوری مثل دینا آقداشلو، مهدی حسینی، ابراهیم حقیقی، حبیب‌الله صادقی و دیگران. این نمایشگاه تا 31 شهریور ماه هم ادامه دارد.
گویا سرپرست موزه هنرهای معاصر در مورد آسیب دیده برخی از مجسمه‌هایی که در این موزه نگهداری میشن واکنش نشون داده. چه مجسمه‌هایی در معرض خطر قرار گرفتن؟
موزه هنرهای معاصر تهران گنجینه بسیار غنی داره. میدونیم که قبل از انقلاب ایران در حراجی‌های بزرگ شرکت میکرد با آثار خیلی با ارزشمند رو هم از نظر معنوی و تاریخ هنر هم بسیار گرانبها میخرید، مثل آثار ون گوگ یا آثار استادان بزرگ نقاشی و همچنین مجسمه و گنجینه بسیار غنی و ارزشمندی داره. از جمله آثار بسیار خوبی که متعلق به موزه هنرهای معاصر هست، مجسمه‌ای است از آلبرتو جاکومتی که بزرگترین مجسمه سازان و نقاشان نیمه دوم قرن 20 هست و هنرمندی که نامش در ردیف پیکاسو برده میشه. تعدادی از آثار رو، یعنی 5 اثر، 4 مجسمه و یک تابلو نقاشی رنگ روغن، او رو حدود 34 سال پیش یعنی قبل از انقلاب در یک حراجی بزرگ خریدن از غرب و آوردن در موزه هنرهای معاصر. مجسمه های بزرگش رو بیرون موزه نصب کردن، در واقع جای جاکومتی خلق میکنه. انسان هایی هستن که بسیار فشرده شدن، زیر فشار هستن. آثار کوچیکش هم در گنجینه داخلی نگهداری میکنن. حالا مشکل اساسی این هستش که آثاری که در فضای بیرونی موزه قرار دارن، مثل مجسمه های بسیار ارزشمند هنری مور و همین مجسمه های جاکومتی، در تهران دچار آسیب دیدگی شدید میشن. میدونیم که در تهران باران های اسیدی میباره و باران های اسیدی مجسمه های جاکومتی که از فلز هستند به تدریج میسایه و نابود میکنه. آقای احسان آقایی سرپرست موزه هنر معاصر دیروز مصاحبه کرد و گفت بله، ما داریم مرمت میکنیم، ولی چون که مجسمه ها را الان پوشوندن، علاقمندان به هنر و کسانی که به ارزش آثاری که در این موزه هست و آگاهن، بسیار نگران هستند و امیدواریم که وقتی پرده ها را برداشتن این آثار همچنان سلامت بمونه.
آقای سرکوهی پیش از این خبر داده بودین که قرار هستش که جشن بزرگ امضای کتاب امروز برگزار بشه.
امروز 50 نویسنده، تصویرگر و مترجم کتاب کودک و نوجوان در این جشن بزرگ امضای کتاب شرکت میکنن و کتاب ها رو امضا میکنن. جشن امضای کتاب مراسمی است که فهرست لاک‌پشت پرنده برگزار میکنه. در فروشگاه مرکزی شهر کتابی مراسم برگزار میشه. فهرست لاک‌پشت پرنده فهرستی است از تسنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، مؤسسه شهر کتاب همکاری میکنن با هم و کتاب هایی رو که هر فصل چاپ میشه و متناسب با کودکان و نوجوانان هست رو انتخاب میکنن و در این فهرست نامشون رو مینویسن. هم کمک میکنه به کتاب فروش ها و هم کمک میکنه به والدین. از نویسندگانی که امروز در این جشن شرکت میکنن میشه اسم آقای احمدرضا احمدی رو برد که خب همه میشناسنش، هم شاعر بزرگی است، هم در زمینه تألیف کتاب کودکان قلم بسیار زیبایی داره، مصطفی رحمان دوست، سدمهدی شجاعی و دیگران. اگر امروز این مراسم خوب برگزار بشه، قول دادن این 4 بار در سال این مراسم رو برگزار کنن.
خیلی متشکرم آقای سرکوهی، امیدوارم واقعا پدر مادرها امروز فرصت این رو داشته باشن که سری به دفتر مرکزی شهر کتاب در تهران بزنن
به همراه بچه‌هاشون.
معاون سیاسی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد نارضایتی و بهره برداری از اون در انتخابات سال آینده بر روی بی‌ثبات‌سازی اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند. دو روز پیش از اون هم حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفته بود دشمنان سعی دارن گرانی‌ها و ناکارآمدی‌ها در کشور رو به گردن رهبر جمهوری اسلامی بندازن. به نظر شما چرا مقامات جمهوری اسلامی دشمنان رو مسئول گرانی و دیگر ناکارآمدی آمدی ها در ایران میدونن؟ برای این که نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
پاداش ورزشکاران ایران که در بازی‌های المپیک لندن مدال کسب کنند دو برابر شد. شب گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران به اردوی ورزشکاران اعزامی به المپیک رفت و با آنان دیدار و گفتگو کرد. در این مراسم احمدی نژاد خطاب به قهرمانان گفت که از مسئولان خواسته است پاداشی را که قرار است به آنان پرداخت شود دو برابر کنند. وی در مورد مبلغ این پاداش سخنی نگفت، ولی تاکید کرد در اهدای جوایز به مدال‌آوران نباید فاصله بیفتد و پس از بازگشت از لندن به آنان پرداخت کردند. دو ماه پیش نیز احمدی نژاد در دیدار دیگر با ورزشکاران به آنان وعده پاداش داده بود. در آن مراسم وی ضمناً گفته بود دوست دارد برای تشویق قهرمانان به المپیک لندن برود، ولی آنها یعنی انگلیس‌ها مشکل دارند.
من همیشه دوست دارم در میادین ورزشی در خدمت ورزشکارا باشم، اینجا هم دوست دارم بیام، اونا مشکل دارن.
بازی‌های المپیک 2012 لندن 9 روز دیگر گشایش می‌یابد. بیش از 200 کشور جهان در بازی‌های المپیک شرکت دارند و رهبران تعدادی از کشورها در مراسم گشایش حضور خواهند داشت. ایران با 54 ورزشکار در 13 رشته ورزشی شرکت خواهد کرد. در گذشته رشته‌های مدال‌آور برای ایران کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو بوده است. دروازه‌بان برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس سرانجام وارد تهران شد تا توافق خود را با مسئولان باشگاه نهایی کند. نیلسون کوریا روز شنبه به علت نداشتن ویزا اجازه ورود به کشور را پیدا نکرده و از فرودگاه به کشور مبدأ برگردانده شده بود. وی قرار است در صورت توافق امروز قرارداد خود را در تهران ثبت کند. پرسپولیس فردا در آبادان نخستین بازی فصل جدید خود را در لیگ برتر در مقابل صنعت نفت آبادان برگزار می‌کند. تیم استقلال که پس فردا جمعه در اولین بازی فصل در تهران با تیم آلومینیوم هرمزگان بازی دارد، به گفته سرمربی با جواد نکونام قرارداد داخلی را امضا کرده. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال در مورد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران میگوید:
آقای نکونام یه قرارداد داخلی با باشگاه بسته، قرار شده مبلغ رضایت‌نامه‌اش باشگاه استقلال بده، خودش هم با سر هیچ چیزی که من تا الان میدونم.
ولی هنوز خبری در مورد ثبت قرارداد در هیئت فوتبال استان تهران منتشر نشده و همچنین معلوم نیست استقلال بابت رضایت نامه چه مبلغی به باشگاه اسپانیایی اوساسونا پرداخت خواهد کرد. در لندن ورود ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های المپیک 2012 به این شهر آغاز شده است. روز سه‌شنبه نخستین دسته از ورزشکاران آمریکایی به فرودگاه هیترو رسیدند، اما راننده اتوبوس حامل آنان به علت آنکه راه جدید فرودگاه به دهکده المپیک را گم کرده بود، 4 ساعت در ترافیک سنگین سرگردان بودند تا به دهکده المپیک رسیدند. پیش بینی می شود شلوغ‌ترین روز ورود ورزشکاران به لندن 3 روز مانده به المپیک باشد. امروز 28 تیر ماه، 9 روز مانده به بازی‌های المپیک 2012. و فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی با مسئولان فوتبال روسیه به توافق رسید تا سکان رهبری تیم ملی فوتبال این کشور را در دست گیرد. گفته می شود سرمربی ایتالیایی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس یک قرارداد 6 ساله با روس‌ها امضا خواهد کرد. در این مدت کاپلو باید تیم ملی فوتبال روسیه را وارد جام جهانی 2014 برزیل کند و سپس برای جام جهانی 2018 که روسیه میزبان آن است آماده نماید.
با صبحانه با خبر همراه هستید در صبح چهارشنبه 28 تیر ماه 1391. خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدیم، اما پیش از اینکه اخباری از جهان موسیقی رو بشنویم فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. 20420603874150 شماره پیامگیر ماست و آدرس ایمیل ما رو هم حتما دارید: info@radiofarda.com. مطابق هر روز بخش دوم صبحانه با خبر رو با اخباری از جهان موسیقی به پایان میبریم با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. میخوام امروز 28 تیر ماه رو با نام یک هنرمند بزرگ ایرانی شروع کنم. شنیدیم قسمتی از موسیقی فیلم هامونه، فیلمی ساخته داریوش مهرجویی که موسیقیش رو ناصر چشم آذر ساخته. البته این فیلم با هنرنمایی خسرو شکیبایی بازیگر سینمای ایران تبدیل به یکی از جاودانه‌های تاریخ این سینما شد. خسرو شکیبایی 4 سال پیش تو همچین روزی درگذشت. 22 سال پیش نام خسرو شکیبایی با بازی در نقش حمید هامون توی همین فیلم بود که بر سر زبون‌ها افتاد. به تازگی آهنگی به نام غم هامون منتشر شده، آهنگی به مناسبت 4مین سالمرگ خسرو شکیبایی. این آهنگ رو پوریا حیدری خونده و علی بحرینی ترانه سراشه. ترانه سرا این قطعه میگه این ادای دینش به خسرو شکیبایی. این آهنگ به اسم غم هامون رو با هم گوش میدیم.
راستی صلت قرآن قصیده غزل،
عاشق شدن ها.
و خبر دیگه این که علیرضا عصار برای تلویزیون ایران قصد نداره که آهنگی بخونه. فؤاد حجازی آهنگساز و یار همیشگی عصار توی مصاحبه تازه این رو فاش کرده. حجازی خودش برای یک سریال جدید تلویزیونی آهنگ ساخته. تو جواب به این که چرا از عصار برای این سریال استفاده نکرده و دنبال خواننده میگرده، گفته که علیرضا عصار تا کنون برای هیچ یکی از تیتراژهایی که پیشنهاد شده نخونده، تمایلی هم نشون نداده، از این پس هم علاقه به این کار نشون نمیده، برای همین غیر ممکنه که صدای عصار رو از تلویزیون و در تیتراژ برنامه ها بشنوید.
دوستانی که دم از جنگ میزنن، از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنن؟ هم سفره های خلوت آن روزها ببین، این روزها چه ساده به هم انگ میزنن.
این آهنگی که شنیدیم قسمتی از قطعه‌ای به نام بازی عوض شده بود، از آلبومی به همین نام، کار مشترکی از علیرضا عصار و فؤاد حجازی، دو نفری که از خیلی وقت پیش همکاری‌هاشون رو با هم شروع کردن، اما پارسال بعد از 5 سال بود که این آلبوم رو منتشر کردن، آلبومی موضوعی که به جنگ ایران و عراق و مسائل اون می‌پردازه. باب دیلن اسطوره موسیقی معاصر 35مین آلبوم خودش رو به زودی منتشر میکنه. این آلبوم شهریور ماه بیرون میاد. از همین حالا طرفداران دیلن راجع به این آلبوم بحث خودشون رو شروع کردن، با اینکه جزئیات زیادی از این آلبوم منتشر نشده. تعداد آهنگ های این آلبوم که 10 تاست و اسمای اون منتشر شده، همه آهنگا رو البته خود باب دیلن ساخته و نام این آلبوم تمپست گذاشته شده، به معنی طوفان. حالا تو وبسایت طرفداران باب دیلان تا اونجایی که من دیدم بحثا بر سر اینه که چرا این نام انتخاب شده. بعضیا میگن شاید این هنرمند به آخرین نمایش نام شکسپیر اشاره داره، یا یعنی که اشاره داره به پروژه سری مخابراتی دولت آمریکا در دهه 60 میلادی. هرچی که باشه احتمال اینکه باب دیلن راجع به دلیل انتخاب این نام برای آلبومش حرفی بزنه خیلی کمه. باب دیلن 71 ساله، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که 5 دهه است اثرگذاریش فراتر از دنیای هنر بوده، با اینکه او را از بزرگترین هنرمندان قرن گذشته آمریکا به شمار میارن، او تو عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به ویژه تو انتهای دهه 60 میلادی خیلی تاثیرگذار بوده. به آهنگی از باب دیلن گوش بدیم، آهنگی که 46 سال پیش منتشر شده. اسم این آهنگ هست من تو رو میخوام. Size. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you. So drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. So
I want you. Yes, I want you.
گذشت.